ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای در وین با حضور وزرای خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یک شنبه ادامه خواهد یافت. حسن روحانی خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه و اتحادیه عرب برای توقف حملات به غزه شد. و نوام چامسکی از ایران خواست تا مرضیه رسولی روزنامه‌نگار زندانی را آزاد کند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. نشسته معاونان وزیر خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ادامه نگارش متن پیشنویس برنامه اقدام مشترک جامع در دهمین روز از مذاکرات در حالی به پایان رسید که هیچ برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات در روز شنبه پیش بینی نشده است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین روز جمعه گفتگوها بر جزئیات مقدمه پیشنویس توافق متمرکز بوده و ایران و شش کشور موفق شدند بر متنی با چارچوب‌های بسیار مشخص‌تر توافق کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت در متن پیشنویس جاهای خالی و موارد اختلاف همچنان پابرجاست و حضور وزرای خارجه به دعوت کاترین اشتون شاید بیشتر از بررسی نحوه پیشرفت تلاش برای مذاکره درباره مسائل سخت تر باشد. قرار است روز یک شنبه وزیران خارجه 5 به علاوه یک نیز برای شرکت در مذاکرات کارشناسی ایران به پایتخت اتریش سفر کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور ترکیه، اندونزی و نیز امیر کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه و اتحادیه عرب برای توقف حملات به غزه شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همکنون در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین حضور دارد خواست تا کلیه امکانات جنبش عدم تعهد برای آنچه او مقابله با جنایات اسرائیل نامیده به کار گرفته شود. در همین حال کویت نیز خواستار تشکیل جلسه فوری وزرای خارجه اتحادیه عرب شده است. یک مقام اتحادیه عرب به خبرگزاری فرانسه گفته است که انتظار می‌رود جلسه اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب روز دوشنبه برگزار شود. اسرائیل اعلام کرده تاکنون به 1100 هدف در نوار غزه حمله هوایی کرده است. منابع فلسطینی می‌گویند تاکنون 100 نفر از جمله تعداد کودک در حملات به غزه کشته شدند. نوام چامسکی فیلسوف آمریکایی از ایران خواست مرضیه رسولی روزنامه‌نگار ایرانی را که به 2 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شده آزاد کند. نوام چامسکی به روزنامه گاردین گفته است که بازداشت خانم رسولی و دست کم 3 روزنامه‌نگار زن دیگر در 2 ماه گذشته غیر قابل قبول است و از دولت حسن روحانی خواسته است تا به سرعت برای آزادی آنها اقدام کند. وی در این حال ابراز امیدواری کرد تا مجازات‌هایی که ناعادلانه توصیف می‌کند برای این روزنامه‌نگاران به سرعت جبران شود. مرضیه رسولی که به عنوان خبرنگار حوزه موسیقی و فرهنگ در روزنامه‌های ایران فعالیت می‌کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از 4 شنبه گذشته در زندان به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی و ساجده عرب سرخی نیز در هفته‌های اخیر برای تحمل احکام خود به زندان فراخوانده شدند و حکم بازداشت سبا ظرپیک نیز برای 1 ماه دیگر تمدید شده است. همزمان با تشدید تنش بین دولت بغداد و اقلیم کردستان، منابع دولت عراق میگویند پیشمک‌های کرد تأسیسات 2 حوزه نفتی در شمال این کشور را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه اعلام کرد گروهی از پیشمک‌های کرد میدان‌های نفتی کرکوک و بی‌حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانست. این حالی است که سخنگوی پیشمک‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای کرد به هیچ یک از میدانهای نفتی کرکوک نزدیک نشدند. و آخرین خبر این که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود از افت چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته تقریبا به سطح اکتبر 2013 یک ماه قبل از توافق موقت هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو رسیده است. و با پایان خبرهای این ساعت نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. با هم گوش میکنیم. جامعه
با ما من فهیمه خضرحیدری در این بعد از ظهر جمعه همراه میشید تا شنونده یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا باشید. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در برنامه نگاهی میکنیم به راه اندازی اولین کلینیک درمان خشم در تهران. شهر شلوغ است و همهمه بیشترین صدایی است که میشنوید. رانندگان بوق میزنند، بوقهای ممتد بی پایان، بوقهای اثر خشم زیر آسمان آلوده. شهروندان پیاده و سواره در تاکسی ها و در اتومبیل های شخصی خود پشت چراغ قرمز و مستعصل در ترافیک اولین راهی که پیدا می کنند عصبانی شدن است. بیرون ریزی فشرده و اغلب پر سر و صدا و گاه حتی خطرساز وضعیت روانی به نام خشم. بیش از 600 هزار شهروند تنها در سال 1392 کارشان به نزاع و درگیری و خشونت کشیده. این را آمار ثبت و ضبط شده سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید. سازمان پزشکی قانونی میگوید مردم خشمگینند. مردم در خانه و خیابان‌ها و پشت میز کارشان خشمگینند. تا اینجای کار خشم میتواند تنها همان وضعیت روانی باشد که تعریفی گسترده از کمی آزرده خاطر شدن تا غیظ و غضب و واکنش‌های عصبی تند را در بر بگیرد. اما موضوع فقط این نیست. گاهی آدم‌ها انقدر خشمگینند که دیگر نیازی به کنترل خشم خود نمی‌بینند. گاهی آدم‌ها انقدر خشمگینند که نمی‌دانند با خشمی که روی دستشان مانده چه کنند. اینجاست که کنترل و مدیریت خشم مهارتی می‌شود که با شما به دنیا نمی‌آید، بلکه آن را یاد می‌گیرید. این یک مهارت فردی است و همزمان آنطور که در این برنامه هم خواهید شنید، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید می‌تواند در به دست آوردن این مهارت به شما کمک کند یا برعکس، هرچه بیشتر و بیشتر در احساس خشم ماندگارتان کند. شاید به همین دلیل است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به فکر راه اندازی اولین کلینیک خشم در تهران افتادند. تهران کلان شهری که رکورددار نزاع و درگیری‌های خیابانی در کشور است. تهران هر روز ده‌ها تصویر نازیبا از درگیری‌های فیزیکی، نزاع‌های خیابانی و ناسزاهایی که به آلودگی آسمان شهر اضافه می‌شوند برای شهروندانش در چنته دارد. این صدای بابک است. بابک از تهران.
در خیابان ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین می‌زنه، به هم دیگه می‌پرند، هزارها فوش رکیک به هم دیگه می‌دهند. همدیگر بسیار کتک میزنند، صحنه های بد درست میکنند، اصلا انسان تنش بیلرزه، اصلا از لحاظ عرفی و شرعی هم درست نیستم، حالت روانی پیدا میکنه، بیمار روانی میشه در یک کلام.
زرتوش تهران نشین دیگری است که از عمومی شدن خشم در پایتخت ایران میگوید.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. از طرفی هم که میبینید حکومت شرایطی رو به وجود آورد، خود این دین یه عامل بازدارنده بود تا این سرزمین. البته الان اهرام فشار شده برای حکومت، خیلی ها حساب می بودن قبل از انقلاب از همین شرایطی که آدم های دینی می اومدن احترام می داشتن، فضای رو ایجاد می کردن. الان می بینن که همونا تبدیل شدن به اهرام های فشار. اینا همه خشم به وجود میاره.
آیا این میزان از حضور و بروز خشم در جامعه طبیعی است؟ بودن و نبودن خشم به چه عواملی بستگی دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مهمان مجله جامعه ماست.
خشم در درجه اول پدیده طبیعی و انسانی، یعنی یکی از میشه گفت واکنش‌های انسان نسبت به یه سری محرکات دنیای بیرون. اما اینی که چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر در حقیقت میشه گفت اجتماعی، تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده.
این روانشناس در تحلیل خشمی که شهروندان در تهران با خود از خانه به خیابان و از خیابان به خانه میبرند به نقش سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی هم اشاره می‌کند.
جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر می‌کنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد. وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم می‌تونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه به قول معروف که میگیم که از کوره در بره.
و بابک که از تهران مهمان مجله جامعه این هفته است، از بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی میگوید که خودش و دیگران را خشمگین میکند.
من خودم آدم عصبی هستم، زمینه پرخاشگری دارم، یعنی زود عصبانی میشم. واسه اعصابم میخورم. ببینید موقعی که زندگی به جهنم تبدیل شده، موقعی که مردم نون ندارن بخورن، جوانها بیکار هستن، انسان طبیعتاً عبری میره، طبیعتاً پرخاشگر میشه. من خودم دو هفته پیش عمل جراحی داشتم، دیسی کمر، 8 میلیون پول دادم، بیکارم هستم الان. واقعا کجا باید بردیم پولا رو؟ پول پدرم تقبل کرده برا. واقعا مشکل هستی، انسان طبیعتاً قربان پرخاشگر میشه.
گروهی از روانشناسان خشم را واکنش طبیعی مغز به ترس از درد و شرایط دردناک زندگی میدانند. فرد با نیرو یا نیروهای تهدید کننده بیرونی روبرو می شود و احساس می کند امنیتش به خطر افتاده. اینجاست که الگوی رفتاری خشم به کار می آید. اینجاست که اگر آموزش ندیده باشید، کمتر ممکن است بتوانید خشم خود را فرو بخورید. فرو خوردن خشم اما الزاماً سرکوب خشم نیست. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید سرکوب خشم غلط است. خشم را باید اداره کرد.
فرهنگ ما یه خصوصیتی داره، اونم اینه که مؤثرترین راهو برای کنترل خشم سرکوب خشم انتخاب کرده. یعنی از نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که ما احساس و خشم رو در درون خودمون حبس بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی کنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون به بچه ها یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش و با دیگران و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن، به کلامش بیارن، ابراز ناراحتیشون رو از یه مسئله یا موضوع، حتی گاهی اوقات با کلماتی که نه توهینه اما خیلی صریح، رک و پوسکنده است، بتونن به طرف مقابلشون بروز بدن اون احساس. خود این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
با این حال همیشه موانعی هم برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه خشم را باید کنترل کرد وجود دارد. کلانشهر همیشه میتواند دلایلی برای خشمگین شدن به شما بدهد. شهری که ترافیک دارد یا شهری که شهروندان خسته و بی‌حوصله در مترو. این صدای زهره است از پایتخت ایران.
بیشترین نزاع‌ها و دعواهای خیابونی مربوط به مسائل ترافیکی میشه. اینکه کی کجا پارک کرده، کی حقش بوده که پارک کرده یا نکرده، کی چراغ قرمز رد کرده، چی پیچیده به چپ، پیچیده به راست. آخرین دعوایی هم که دیدم، دعوای شدیدی که از نزدیک شاهدش بودم، توی مترو دو تا خانوم تو واگن خانوم‌ها بر سر اینکه دستگیره رو در واقع کی بگیره دعواشون شد. شروع کردن به فحش و فحشکاری، بعد موهای همدیگر کشیدن و زدن و اینا، که بعد دیگه من چون بخاطر اینکه وارد دعواها نمیشم، قطار که ایستاد پیاده شدم و اومدم بیرون.
زرتوش میگوید مردم شاد نیستند. شهر و پارک ها و خیابان هایش شاد نیستند. او به عنوان یک شهروند میگوید همین است که با کوچکترین برخورد شهروندان خشمگین میشوند.
برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو که بزنید، 7-8-10 تا کانال هم الان که بخواید بزنید، میبینید که ملاها و عمامه های رنگ به رنگ اونجا هستند. یعنی تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. اونم وضعیت پارکامونه که میبینید که همه تبدیل به جایگاه فروش مواد مخدر اینا. فضای شادی سالهاست. تقریبا 35 سال در این سرزمین از بین رفته. وقتی شادی نباشه، بعد از جنگ 8 ساله، اعدام هایی که در خیابان در ملأ عام انجام میشه، اینا همگی تأثیر میذاره. فقر، بیکاری، اعتیاد و فشار حکومت باعث میشه که در جوان ها این خشم به وجود بیاد. حالا کجا سرریز میشه؟ با کوچکترین برخورد هست، هر چیزی ممکنه. از یک هماوردی خیلی ساده، از یک تصادف در خیابان، یه چپ نگاه کردن.
کلینیک خشم در تهران قرار است مبلغ اندکی بگیرد و کارگاه های کنترل خشم برگزار کند و خدمات کلینیکی بدهد. باید دید آیا آغاز به کار این کلینیک با پایان ماه رمضان میتواند از آمار خشونت‌های خانگی و خیابانی در پایتخت ایران چیزی کم کند. سپاسگزارم که در نصر جمعه هم با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضرهیدری هستم، با تون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.